خودش و تمیز بودنش باعث در واقع جلب مخاطب خودش، جلب در واقع مشتری خودش بله. میشد به نوعی در
دقیقا
واقع.
همینه. مثلا یکی از چیزای بامزه این خزینه ها یا حمامای سنتی نورگیرهاش بود
بله.
که از نوعی عدسی این نورگیر رو درست می‌کردن که هم نور از محیط بیرونی وارد فضای حمام بشه، هم کسی که در بالا پشت بوم داره از اون بالا نگاه میکنه به علت حالت این عدسی
بله.
نتونه داخل همون رو تماشا بکنه.
درسته.
یعنی چقدر فکر میشده به تمامی
جوانه
به کار.
دقیقا. درست
میفرمونید. ببخشید من گاهی اوقات
نه خواهش میکنم استفاده میکنید.
ما درس پس میدیم خانم موسوی.
خواهش میکنم.
من میگم شما ازم غلط بگیرید. آخرش من نمره میگیرم و بله خانم موسوی نمره رو میدم میفرستم برای آقای مقصودی. آقای مقصودی تصدیق میکنن و این
خب توی این شهر هم در واقع به تبع بزرگ شدن خیلی از باغاتش متاسفانه تخریب شده.
ای بابا.
مسئله ای که من خودم سالیان قبل چندین بار اونجا مرتب میرفتم، زمین های زراعی خیلی خوبی داشتن، گندمکاری، جوکاری و نخود، لوبیا، عدس. من خودم حتی سر برداشت زمین های در واقع محصول نخود اونجا حاضر بودم، بوته های نخودی که خیلی زیبا و قشنگ، دخترها و پسرها با چه شور و شوقی میرفتن اینها رو برداشت میکردن. ولی به دلیل به سمت و گرایش شهری شدن متاسفانه اینا به دست فراموشی سپرده میشه. بنابراین خیلی کم، خیلی کم و به ندرت الان اونجا زمین های زراعی که در واقع قبلا بوده کشت و برداشت عملا میشه. مطلب بعدی، با توجه به این که چون میخواست رو به شهری شدن در واقع گریش پیدا بکنه، به طب خیلی از موارد محصول ها باعث در واقع مایحتاج و درآمد اون چیزی که خانواده میخواستن در واقع تأمین بکنن و به دست نمی آوردن. بنابراین خیلی از مردهای این منطقه مجبور به کار در بیرون از فضای این در واقع شهر بودن. یه مورد رو اشاره بکنم، از مسیر شما میانه به تبریز که داری میرین یا حتی قبل از اون تو مسیر جاده‌ای خیلی تونل شما اون تیکه میبینید، به خاطر کوهستانی بودنش تونل های فراوون دارین میبینید. تمامی اون تونل ها در زمان خودش به صورت دستی یا با ماشینالات اولیه‌ای که اون زمان بوده ساخته شده و اکثر افرادی که زحمت کشیدن در کار در واقع کندن این تونل ها همین مردم محلی اون
بله.
منطقه بودن. یعنی شاید پیش در واقع صحبت خیلی از اون افراد بشینید، غیر ممکنه که یک نفر یا دو نفر از خانواده‌شون از قدیم، عمویی، دایی، پدر بزرگی چیزی تعریف نکنن که پدر بزرگ من تو فلان تونل کلنگ زده، کارش رو انجام داده و اینا. این رو هم من اشاره بکنم به خاطر اینکه خیلی مردمان پرتلاش و واقعا سخت کوشی هستن خانواده های ترکمنچه‌ای.
خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. اگه موافق باشید یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم دو مرتبه با سرکار خانم موسوی در رابطه با ترکمنچه‌ای حرف بزنیم.
حکایت های کهن. آوردند که روزی ناصر خسرو سخت لباس پوشیده بود و در راهی می رفت که مردی از او پرسید:
های ناصر خسرو، از چه این چون این لباس گرم و زمستانی مرتن کرده ای؟
سلامت کو ای مرد بیادب.
ببخشید، سلام ناصر خسرو، از چه این چون این لباس گرم و زمستانی مرتن کرده ای؟
از این رو که می خواهم به شهری سرد سیر سفر کنم.
مگر به دامنه کوه می روی؟
از قضا به دامنه کوه بزقوش می روم.
کوه بزقوش دیگر کجاست؟
رشته کوه بزقوش در جنوب سراب و شمال میانه است.
و تو می خواهی به جنوب سراب بروی؟
خیر، به شمال میانه می روم.
و در آنجا چه خواهی یافت؟
ترکمانچای را.
عهدنامه ترکمانچای هنوز آنجاست؟
وای که تو چقدر نادانی.
ناصر خسرو جان، اجازه بده من بهش توضیح بدم. ببین این مرد، عهدنامه رو هم توی یه
شهری نوشتن و امضا کردن دیگه. اون شهر اسم خودش ترکمانچایه.
پس تو میخوایی به شهر عهدنامه ترکمانچای بروی؟
با این توضیح دادنت راوی، نه خیر ای مرد، به شهری که نامش ترکمانچای است میروم.
که در آنجا عهدنامه امضا کنی؟
ای خدا، آری میروم، عهدی ببندم که هرگاه تو را دیدم راهم را کج کنم.
ناصر، میدانی که راه کج به مقصد نمیرسد.
آوارگی کوه و بیابانم بهزان که با توی کم خرد و این راوی خود دانا پندار هم صحبت شوم.
آقا چرا پای منو میکشی وسط؟
پای تو که وسط هست، هر بار خودت این حکایت ها را شروع میکنی.
بد میکنم حکایت های کهنتو برای مردم تعریف میکنم؟ میدونی همین الان چند نفر دارن برنامه رو گوش میدن؟
پس دیگر این مرد نباید در حکایت های من باشد.
چه میگویی ناصر؟ تو خودت وارد حکایت من شده ای، اگر نه راوی.
نه دیگه، حکایت ناصر خسرو بود.
حالا که اینطور شد، من با همه تان قهرم و به ترکمانچای میروم.
وایستا ببینم ای مرد، من داشتم به ترکمانچای میرفتم.
دیدی هی خودت رو وارد حکایت من میکنی؟
راوی، یا خودت همین الان درستش میکنی یا من بر میگردم به قبادیان.
خیلی خب بابا، بایست الان درستش میکنم. بله، و به این ترتیب آن مرد کاری برایش پیش آمد و رفت قازهایش رو بچراند و ناصر خسرو نیز به سمت ترکمانچای ره سپار شد. خوشت اومد؟
هی بد نبود.
بله دوستان، 7:36 دقیقه است، شما جوانگشت رو میشنوید.
بچه جوانگشت رو بریم، پاشو بریم.
پدر بزرگ، دارم برنامه اجرا میکنم، نمیتونم ول کنم بریم که.
پاشو بیا با حسین قدیمی میریم.
پدر بزرگ، یار پیدا کردین؟ آره، حسین قدیمی شده یار شما، هر کاری میخواین انجام بدین با حسین میریم.
آره خیلی پسر خوبیه، واقعا دوز خلافش بالاست.
نکیم پدر بزرگ، چی دوز خلافش بالاست؟
هر چی میگم قبول میکنه. میگم یه بریم اینجا، میگه بریم. میگم یه اونجا، میگه بریم. از همسن خودم یه جوره، میدونی؟
نه پدر بزرگ، ایشون همسن شما نیست، جوونه، فقط موهاش به خاطر اینکه ژنتیکی اینا موهاشون زود سفید میشه. سیبیلش رو دقت کنید سیاهه.
راست میگه. حالا ولش کن، مهم نیست. ببین، یه عالم ماسک دارم. چی؟
پدر بزرگ، یالم این بود کسب و کار شما؟ احتکار ماسک کردیم پدر بزرگ. حالا دونه چند میفروشین اینا رو؟
خب نه خیلی، احتکار چیه؟ من و عذرا کارآفرینی کردیم.
راست، یعنی چه جوری؟
یعنی که عذرا نشسته با چرخ قیچی جازش، این کشای شلوار منو در آورده فهیدی، بعد این پاچه‌های گلدار اینا رو هم دوخته به این کشا. منم در بطری‌های نوشابه‌ای که نگردشته بودم و زدم بهش، شبیه ماسک انوانگ بانگ بانگ شده.
پدر بزرگ، ماسک انگ بانگ 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 نیست، ولی خب این که اصلا پدر بزرگ ماسک نیست، غیر استاندارد بهداشتی نیست.
حس حکت چه بابا، بهداشتی نیست دوسول. من همینو تو مترو ولیت به 4 نفر فروختم، کلی هم حالشو بردن. امروز زنگ زدم بازم خواستن.
عجب، پس ازتون میخرم مردو؟
میگم دیگه، تو نمیخوای.
نه خیلی معلومه که من نمیخوام.
کارشناس برنامه که تو؟
نه اصلا، من اصلا ایشونم بخواد من بهشون نمیدم. پدر بزرگ، هیچ کسی این ماسکای غیر استاندارد شما رو لازم نداره.
تهیه کننده چی؟
نه تهیه کننده اشاره میکنه نه، مثل که فقط حسین قدیمی میخره.
اون که همکار خودم، برش کن، نمیشه. مهدی
جانم، پدر بزرگ،
خیلی ازت بدم میاد، تو یه ارزنم به من نرفتی. من میرم میفروشم، پولدار میشم، تو هم همینجا بمون، جوانگش اجرا کن. دونه چقدر بهش پول میدی؟
نمیخواد پدر بزرگ، اینا سریه، نمیتونم اینو بگم چقدر پول میگیرم.
آیا از سفرهای تکراری خود خسته شده ای؟ آیا از اینکه از جاده ها و مسیرهای رسیدن به مقاصد تفریحی خود بی اطلاعید به سطوح آمده اید؟ دیگر نگران نباشید، چون مسیریاب تمام مسیرهای مورد نیاز شما را خواهد یابید.
چی گفتم؟
بله دوستان عزیز، ببخشید من عذرخواهی میکنم، واقعا دقت بکنید در خرید مایحتاجی مثل ماسک و نمیدونم دستکش و این حرفا، حتما از مراکز معتبر خریداری بکنیم. دیدین دیگه تو همین چند وقت اخیر چقدر محموله های ماسک و دستکش غیر استاندارد توسط ماموران محترم نیروی انتظامی کشف شد و به مردم هم اطلاع رسانی کردن. اما قبل از اینکه با سرکار خانم موسوی صحبتمون رو ادامه بدیم، بگم که حالا ما گفتیم که پیمان نامه ترکمانچای نام خودش رو از این روستا گرفته. همونطور که شاید خیلی از شما بهتر از بنده حقیر بدونید، در سال 1828 میلادی بود که در پی جنگ‌های مرتبی که بین ایران و روسیه در دوره قاجار اتفاق می‌افتاد، این قرارداد امضا شد و بر پایه این قرارداد 3 ایالت دیگه از ایالت‌هایی که در اون زمان جزء خاک ایران به حساب می‌اومد، یعنی قفقاز، ایروان و نخجوان و بخش‌هایی از تالش زیر سلطه روس‌ها رفت، ضمن اینکه حاکمیت ایران بر دریای مازندران محدود شد و ایران ناچار شد کاپیتولاسیون رو بپذیره. این کاپیتولاسیونی که در دوره پهلوی هم پذیرفته شد و بعد امام خمینی رحمت الله علیه در سال روز تولد محمد رضا شاه افشاگری کردند مسئله کاپیتولاسیون رو، معنیش میشه قضاوت سپاری، یعنی اینکه یک کشور به کشور دیگه اجازه میده تا اتباع خودش رو که دارن در خاک این سرزمین زندگی میکنند رو بر اساس بندهای قانونی سیستم قضایی خودش محاکمه بکنه. یعنی مثلا در اون زمان اگر یک فرد روس در ایران مرتکب خطا و اشتباهی میشد که مجرم شناخته میشد، ایران و قضات ایرانی قادر نبودن برای او حکمی صادر بکنن، او باید میرفت به محل زندگی خودش در خاک و کشور خودش، اونجا آیا حالا براش محاکمه‌ای در نظر میگرفتن یا خیر، که طبیعتاً خیر. من در خدمت شما هستم.
در تکمیل فرمایش شما، جدا از این که حق کشتیرانی از دریای خزر رو هم از ما گرفتن اون زمان، 10 غرامت هم ایران باید در واقع میدادش.
دوره خیلی بامزه‌ای بوده، یعنی مثلا هر کدوم از قراردادهای اون دوره رو که نگاه میکنیم، مثلا حتی جالبه که لغو امتیاز تنباکو بعد از اینکه اتفاق افتاد، یعنی خب مرتب با ورود خارجی ها به کشور، قمارخانه هایی که احداث می کردند و حتی ترویج بی‌حجابی در کشوری که فزات خانم ها با حجاب بودن، باعث شد که روحانیت خیلی پشت کار رو بگیره، اما باز اتفاقی نمی افتاد تا نهایتا فتوای در واقع میرزا شیرازی بود که باعث شد حتی انیس الدوله که سوگلی ناصرالدین شاه بود، قلیان جلوی ناصرالدین شاه نذاره. این مسئله خیلی جالبی هم داشتش که وقتی ناصرالدین شاه عصبانی میشه که چرا قلیون برای من نیاوردی، میگه که قلیون حرامه. میگه چه کسی حرامش کرده؟ میگه همون کسی که منو به تو حلال کرده. و با همین ترفند بامزه و جالب این کار رو انجام نمیده. وقتی لغو میشه امتیاز تنباکو، ناصرالدین شاه و حکومت فلج از نظر اقتصادی قاجار میره و از یک بانک انگلیسی وام میگیره تا بتونه غرامت اون قرارداد رو پرداخت بکنه. جالبه دیگه. بله
متاسفم.
بابا چه بگم، این دل پر از درده. ای وای. بله
خب من به توی قسمت قبلی اشاره کردم به در واقع باغات و زمین‌های زراعی که داشتن. حالا بعد نیست محصولات خوبی که در واقع از اینجا برداشت می‌کنن و می‌تونیم استفاده کنیم و خیلی هاش هم حتی تو کل ایران در واقع توزیع میشه یا حتی صادر میشه رو هم اشاره بکنیم.
بله
ترکمانچای مثل خیلی از جاهای دیگه، خب گردو و زردالو و سیب و چیزای دیگه، میوه های دیگه داره، اما سیب سرخ ترکمانچای بسیار بسیار معروف، بسیار بسیار خوش عطر و بو هست. یعنی اگر شما یک دونه از اون سیبا رو الان تو همین محیط استودیویی که ما هستیم داشته باشین، بعد برای مثلا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت حتی خارج بشین برگردین، تمام این استودیو بوی اون سیب رو میگیره و بسیار خوش طعم هم هست.
چقدر جاله.
خیلی عالی هستش واقعا، سیب بسیار مرغوبی هست. من تعریف اگر میکنم به دلیل این هستش که خودم به کرات استفاده کردم. چرا استفاده کردم؟
بله.
من آبا و اجدادی عملا بخوام حساب بکنم. خب ما هممون بچهای تهران هستیم، ولی از سمت پدری اگر بخوایم دنبال ریشه و آبا و اجدادمون بگردیم، بله من از سمت پدری، پدر بزرگم و خاندان قبل از ایشون در واقع برای ترکمنچای هستم. از اینجا اجازه بدین یه سلام خیلی 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 گرم به تمام ساکنان ترکمنچای و ترکمنی های عزیز داشته باشم. امیدوارم که ایامتون به کام باشه، سلامت باشین و موفق.
الهی آمین. فامیل دارید اونجا هنوز؟
فامیل های دور پدریم بله هستن، ولی که از نظر نزدیک بخوام به حساب بکنم، خانواده دایی پدر من بله اونجا هستن. زنمون
خبر دادین که قراره برنامه
بله بله زنمون اونجا هستن و دو تا از پسرموهام بله هنوز اونجا ساکن هستن.
بسیار عالی، بسیار عالی، چقدر خوب. خیلی خوشحالیم که موضوع برنامه با حضور شما مزین شد واقعا، که خودتون بالاخره آبا و اجدادی اهل همون منطقه هست.
واقعیتش اینه که با تهیه کننده که داشتیم صحبت می‌کردیم در واقع با برای هماهنگی، اشاره‌ای که شد بابت قضیه در واقع سفر به ترکمنچای بیشتر به خاطر این هستش که اسم قرارداد روش بود.
درسته.
ولی اکثر عموم فکر میکنن که این یک اسم فقط هست و نمیدونستن که واقعا محل و مکانی به این نام هم واقعا وجود داره که تشریف برده بودن، نشسته بودن اونجا و قرارداد رو در واقع رو زمین اونجا امضا کردن.
درسته، دقیقاً. قراردادهای قدیمی بسیاریشون نام محلی که اون قرارداد در اونجا امضا می شده رو به خودش می گرفته. نمونش من هفته گذشته هم گفتم، مثلا اعلامیه تهران که به نوعی پذیرش اعلامیه سازمان ملل متحد از طرف کشور ایران بود که متفقین در واقع آوردن به ایران، به دلیل اینکه در تهران امضا شد نام اعلامیه تهران به خودش گرفت و و بسیاری از قراردادهای دیگه ای که علت نامگذاریشون منطقه ای بودن که در اونجا این قرارداد به امضا رسیده.
نان مرغوبی اونجا داره که در واقع الان به صورت تنوری پخت نمیشه. در زمانهای قدیمی که من دارم عرض میدم، خیلی قدیم نه، ولی که لااقل من میدونم تا 25 سال پیش 30 سال پیش خانوم ها که تو خونه هاشون هنوز خونه ها بازسازیش میگم عرض کردم خدمتون شهری نشده بود، یه تنوری داشتن. نان فطیر داشتن. این نان فطیر اسم نان رو امکان داره شما تو خیلی از جاهای دیگه حتی تو آذربایجان غربی هم بشنوید، ولی نوع پختش یا مواد متشکلش بیسش یه چیزی هست، پایه و اساسش، ولی داخلش از یک نوع حلوای خاصی استفاده می‌کردن که بسیار بسیار خوش‌طعم و بسیار تقویتی و نیرودهنده بود. زمانی که من بچه بودم این رو می‌خوردم، خیلی گرمی
از گرمی برای من نگیم.
من بچه بودم که می‌خوردم توی مزاج من به تلخی می‌زد، ولی واقعا خودم من الان یه دونه از طلبه‌های اون نون‌ها هستم که بسیار لذیذ هستش.
دلم واسه این نونا چقدر تنگ بشه الان، مگه میشه رفت مثلا از این نونا تو سفر؟
البته این نونها رو الان نه به اون کیفیت، ولی در واقع تو همون شکل و شمایل چند تا نونوایی مخصوص هستش که تو همون ترکمنچای به صورت در واقع ماشینی پخت میکنن و در واقع توزیع میشه. بعد نیست گریزی میزنیم
بدون دخالت
دست.
بدون دخالت دست. خب بریم و برگردیم.
جوانگشت سلام، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
احوال شما چطوره؟ خوبی نشالله؟
ممنون و چکر، صبح شما بخیر. انشالله صبح آدینه خوبی را آغاز کرده باشه.
همچنین شما در خدمتم، بفرمایید.
یکی از جاذبه های بسیار دیدنی ایران عزیزمون ارگ بمه. البته از بین نرفته ها، ولی خب یه سری بر اثر زلزله خب خراب شد و مجددا بازسازی شده. انشالله که موفق و پیروز باشید. با تشکر، ارادتمند شما آبدین قالقی هستم از مالیک. خدا نگهدار. جوان گشت
آبدین، خیلی لطف کردی تماس گرفتی. خواهش
میکنم. خیلی صداتون شنیدم، خیلی خوشحال شدم. شما رو دوست دارم، آقای معین عزیز رو دوست دارم، همه جوان گشتی ها رو دوست دارم.
یادم ما حدود 15 سال پیش به روستایی سفر کردم به نام چادگان. در این روستا بنای تاریخی بود مربوط به یکی از عمرای عهد قدیم این روستا که متاسفانه علی‌رغم زیبایی خاص اون خراب شده بود. آثار باستانی هر کشور نماد تمدن و فرهنگ هر کشوریه و باید از آن محافظت بشه. بسیار سفر باید تا وقتی شود خامی. جوان گشت زیبا دوست دارم. محمد شقیان از اصفهان زیبا.
آقای تقیان خیلی ممنون و متشکرم. آقای آبدین خارلوقی چرا گفتی همه رو دوست داریم به جز من؟ منو نگفتی من حسودم. یادتون نره هر وقت زنگ زدی حتما بگید منم دوست دارید. من واقعا شما رو دوست دارم. فرهاد از بیرجندم با شما آقای آبدین هم نظر هستم و ارگ تاریخی بم که در زلزله‌ای که اتفاق افتاد ویران شد واقعا باعث ناراحتی ایشون میشه. فرهاد جان خیلی ممنون از پیامکت.
یکی از داشت های ارزشمند و با قدمت شهرزا یعنی بازار مسگرهای شهرزا سالهای سالی که الان متروکه شده، مخروبه شده و تمام این قرهاش که تو بازار نگاه میکنید از لاریه درز درهاش تمام صفهاش اومده پایین و این واقعا باعث نگرانی ما، باعث تشویش و دلهوره معروم شهرزا که یک زمانی شهرزا بازار مسگرهاش قوغا میکرده و سازنده این بازار، سازنده بازار بزرگ تبریز، اون بازار به اون قشنگی و واقعا حیفه قدمت بیش از 900 سال از عصر سلجوقیان داره و این واقعا من خیلی آزار میده. انشاءالله که یه روزی میشه که بازسازی تلنگری بخوره به مسئولین شهرمون شهرزا و این بازسازی انجام بشه انشاءالله که باز رونق کارش تو این بازار را بیفته. غلام علی قاضی شهرزا از شهرزا خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم آقای قاضی شهرزای عزیز. واقعا انشاءالله که تعدادی از مسئولینی که حالا بر حسب کار فراوان ممکنه که یادشون بره به جاهای رسیدگی بکنن با حواسی جمع‌تر به فکر میراث فرهنگی ما و آثار باستانیمون باشن. بهنام سلیمانی از اهواز گفته درود سید جان، زیبایی های طبیعت و پل زمانخان شهر سامان متاسفانه بر اثر ویلاسازی داره از بین میره. آخه چه ارزشی داره اون ویلایی که باعث بشه قدمت سرزمین ما زیر سوال بره و از بین بره؟ من نمیدونم اون کسانی که علاقه منده به ویلاسازی هستن کاش یه کوچولو به این حوزه هم علاقه پیدا بکنن.
نظر آقای مفیدی که گفت ما باید اصلا قرارداد امضا نکنیم، یکی از این قرارداد ننگین که گفت میشه قرارداد ننگین شاهوار شارود مثال زد که با این کار شاهوار رو و این قله زیبا رو به کل از بین بردن به خاطر یک چیز هیچ و پوچ، معدن بوکسیت. ممنون. از شاهرود تماس میگیرم.
خیلی ممنونم از شما. با توجه به اینکه بنده شخصا اطلاعی در رابطه با این قراردادی که شما فرمودید ندارم، نظری در موردش نمیدم، اما اگر باعث نابودی مناظر طبیعی شده بدون شک قرارداد خوبی نبوده. گفتن سلام صبح بخیر، خوشروزی هستم از ساری. دیروزم گفتم فامیلیتون خیلی قشنگه. خوشروزی گفته که دوروبر شهر ما چند تا قنات و چشمه داشت که الان وجود ندارن. خب احتمال قوی به خاطر کم آبی هستش. ما سالیان سال داریم خشکسالی رو تجربه میکنیم و با وجود بارش‌های فراوان هنوز به ترسالی نرسیدیم چون سفره‌های زیرزمینیمون واقعا خالیه.
من منصور محمدی هستم از کرمان. یک بخشی داره کرمان به نام راین، بسیار زیبا و دیدنی و جالب هست از هر نظر. یک مسجد جامعی داره، چند تا درخت چنار چند ساله داشت که همین حدوداً یک سال پیش به دلیل نامعلومی اونها رو بریدن و حتی اون ته درخت هم نذاشتن که مشخص بشه اینا چقدر قطور بودن، چقدر زیبا بودن، چقدر جالب بودن و هر وقت من اونجا میرم واقعا یاد اون چنارا میافتم.
چقدر حیفمون میاد وقتی اینا رو میشنویم. بدون شک در بعضی از شهرها به خاطر ملاحظات شهری و شرایطی که برای بعضی از درختان پیش میاد، مثل پوسیدگی، احتمال افتادن درخت در مسیر جاده یا خیابان، شهرداری ها مجبوره به این هستن درختان رو قطع کنن. اما موضوعی که شما اشاره فرمودین، ریشه کن کردن درخت، اگه تنش هم باقی نمونه قشنگ ریشه کندن، احتمال قوی قراره که زمین گودبرداری بشه، ساختمونی اونجا بسازن که متاسفیم. مهدی رفیع از دسفول گفته که سلام، آرامگاه یعقوب لیث صفاری در دسفول دیواراش رو به خرابیه و هیچ کس به فکر نیست، واقعا باعث تأسفه. دوستان، همکاران و رفقای خوب من در رسانه در دسفول، حتما پیگیر این ماجرا باشید. حیف، آرامگاه یعقوب لیث صفاری از دیوار شروع میشه، همینجوری خراب بشه و تخریب بشه بره جلو، نفهمیم چه اتفاقی افتاد. از شهرستان گالیکش استان گلستان هم محمد امین یادگاری گفته که ما شهرمون یه کوهی داریم به اسم نیل کوه که یه چند وقتی هست به خاطر کارخونه سیمان داره نابود میشه و واقعا ناراحت کننده است. خب، اینا واقعا بخش کوچیکی از پیامک‌های فراوانی بود که از جانب شما به دست ما رسید. خواستیم که امروز با همدیگه بررسی بکنیم چقدر از جاذبه‌های طبیعی یا باستانی و تاریخی ما در حال نابودی است، که خب تعدادش کم نبود واقعا، تو همین میانگینی که ما بخوایم بگیریم خیلی جاها داره تخریب شه. اما این نکته هم در نظر بگیریم، امروز خیلی ما با زاویه نگاه میشه گفت انتقادی رفتیم به این سمت، داریم جاهایی که هم مسئولان به فکر هستن، هم داره سعی میشه تا احیا بشه. بایستی از همه کسانی که در مسیر احیای میراث فرهنگی هم زحمت میکشن و تلاش میکنن تشکر و سپاسگزاری بکنیم، یه طرفه به قاضی نریم دیگه. خیلی هم درسته خانم سری؟ بله. خب ما تقریبا شاید مثلا 2 دقیقه دیگه فرصت داریم در خدمت شما.
2 دقیقه اگه اجازه بدین، من یکی دو تا جاذبه دیگه ای که تو اطراف ترکمنچای هست و دوستان ما اگر لطف بکنن زمانی که اونجا تردد داشته باشن بخوام ببینن، خالی از لطف نیست. یکی از روستاهایی که در اون اطراف هست روستایی به نام ورزقان هست. این روستا میتونیم بگیم یکی از پهناورترین روستاهای ایران هست و 15 کیلومتری ترکمنچای قرار داره و از سکونتگاه های قدیمی اون منطقه هست، جوری که از سفال هایی که در واقع از اونجا به دست اومده متوجه شدن که حتی به قبل از در واقع هزاره پیش از میلاد برمیگرده. قدمت قضیه این در واقع منطقه رو از اون سفالش تشخیص میدن. یه نکته ای که من عرض بکنم به قدمت شنوندگان عزیز و تقاضا دارم ازشون، اگر منطقه تشریف میبرن که در حال معمولا مناطقی که داره در واقع باستان شناسی هستن اینا محصوره، ولی اگر جایی میرن که در واقع نیمه کاره این رها شده و میشه بازدید کرد، محبت بکنن اگر سفالی جایی چیزی میبینن این سفالها رو بر ندارن، به دلیل اینکه خیلی موقع دوباره بر میگردن به اون منطقه و اون سفالی که دقیقا شما برداشتین چه بسا تیکه‌ای از یک پازل ظرفی باشه. آها. که بخوان در واقع مطالعاتشون رو روی اون ادامه داشته باشن. درسته. مگر اینکه یک سری جاهایی که انقدر مطالعه روش انجام شده، به طور مثال میگم مثل بخشی از شهر سوخته، شما اگر شهر سوخته تو سیستان تشریف و بلوچستان تشریف ببرید، وقتی که قدم میزنید یک سری در واقع سفال اصلا زیر پای شما مثل برگ پاییزی سر صدا میکنه، اونجا اون رو هم دارم عرض میکنم خدمت عزیزان که بر نداریم مگر اینکه با کسب تکلیفی، چون اون لحظه آدم جوگیر میشه اینو میخواد برداره برای یادگاری، ولی مطمئنم 3-4 سال بعد موقع خونه تکانی شب عیدتون همه رو می‌ریزیم بیرون.
دقیقاً، درست. خیلی متشکرم خانم موسوی گرامی از اینکه تشریف آوردید، از اینکه با ما همسفر بودید و اطلاعات ارزشمند خودتون رو در اختیار شنوندهای درجه یکی رادیو جوان قرار دادید.
زنده باشین، امیدوارم که مفید قرار گرفته باشه و برای تمامی شنوندگان شما و همکارانتون آرزوی سلامتی می‌کنم.
زنده باشین.
ممنون از محبتتون.
خیلی متشکرم. متقابل ما هم برای شما همین آرزو رو داریم. اما فکر کنم دیگه فرصتمون رو به اتمام، اگه موافق باشید بریم برای اینکه معرفی بکنیم عوامل خوب و زحمتکش برنامه جوانگش رو خدمت شما عزیزان دل. تهیه کننده بانو نیره مرادحاصلی، صدا بردار بانو مهدی گودرزی، دستیار تهیه بانو سمیه نازنینی، ارتباطات ما امروز حسین جان قدیمی برادر عزیزم، کارشناس محترم برنامه با اطلاعات خوبشون بانو سحر موسوی، همسفران مف بزرگ و شما شنونده های تاج سر و بالاخره بهترین گوینده رادیو جوان از نظر خودش و مادرش با دستکش و همچنین مواد ضد عفونی کننده سید مهدی مفیدی. دوستتون دارم تا هفته آینده. خدا حافظ.